از روانشناس ها، روانکاو ها و این ها راجع به افراد وقتی میخوان مطلبی رو بگن، حالا کسی که یا در جهت منفی سقوط کرده خدای ناکرده و تبدیل به یک انسان شروری شده، یا کسی که در جهت مثبت تونسته خودش رو بسازه و انسان بزرگ و متعالی بشه، میگن که ببینید چه دوران کودکی داشته و دوران کودکی رو چگونه سپری کرده.
درسته، بله.
از اینجاست که نقش خانواده خودش رو چقدر مهم جلوه میده، یا به عبارتی بگیم خانواده رو ببین، آینده کودکان اون خانواده رو حدس بزن. البته نه اینکه بخوایم قطعی بگیم، چون غیر از ریاضیات هیچ علم دیگه‌ای اون جنبه قطعی رو نداره،
مطمئن نیست، بله.
همه استثنایی بالاخره بهش میخوره، اما قاعده اولیه همینی که شما این خانواده رو ببینید و بعد میتونید بیان بکنید که فرزندان این خانواده به احتمال 90% 95% در آینده چه شخصیت هایی هستند.
حتما.
و خب حالا اون روانشناس روانکاو بزرگ یون که صحبت از خانواده ها میکنه، میگه اون ناخودآگاه جمعی یعنی خانواده ها، نسلی که قبل از ما بوده، پدر بزرگ و مادر بزرگ من و پدر پدر بزرگ و مادر مادر بزرگ من، رفتارهای اونها هم تأثیرگذار هست در امروز ما. حالا یا چیزی که میگن در ژن آدم ها تأثیراتی که داره، اگر واقعا مسئله اینقدر جدی باشه، که البته روایات دینی هم به نحوی تأیید میکنه، ما در بعضی روایات داریم گاهی شما یک گناه الان انجام میدید و این گناه تا چند نسل بعد میتونه اثر منفی خودش رو داشته باشه، از اون طرف کار خیر هم همینطور، یک محبتی میکنید، گره از کار کسی میگشایید، ظلمی رو از کسی برطرف میکنید، لطفی در حق کسی میکنید و این نوری رو ایجاد میکنید که این نور در نسل انسان میتونه تداوم داشته باشه. خب این حرفا نشون میده که پس چقدر خانواده در شکلگیری نسل و انسانها تأثیر بسزایی داره.
دقیقه.
حالا در محیط خانواده باز اون چیزی که از همه مهمتر هست در وهله اول مهر و محبت و آرامشه، که خانه ای که خانه محبت باشه، خانه عشق ورزیدن باشه، افراد به همدیگه بدون هیچ گونه توقعی و مزد و پاداشی همدیگه رو دوست داشته باشن، زن و شوهر نسبت به همدیگه و نسبت به فرزندانشون در فضای اون خانواده تبادل محبت باشه، خب این قطعا و یقینا تأثیر مثبت خودش رو روی بچه ها خواهد گذاشت. و در وهله دوم بحث معرفت و آگاهی، خدای ناکرده خونه ای که فضای جهل بر اون خونه حکم فرما باشه، خانه ای باشه که در اونجا آگاهی نباشه، خرد در اونجا جایگاه ویژه ای نداشته باشه، بلکه مثلا پول حرف اول رو بزنه، موفقیت های اجتماعی مهم باشه، اینکه عاداتی که و عرفی که جلوی مردم باید داشته باشیم اینها مهم باشه، خب در این خونه معلومه در فضای این خونه انسانهای عمیق و انسانهای قوی رشد پیدا نمی کنن. اما من اینجا از تعبیر بال استفاده می کنم، اون خونه‌ای که آن خانواده‌ای که دو بال محبت و آگاهی رو داشته باشه، پدر و مادر در بست و گسترش محبت و آگاهی در محیط خونه تلاش بکنن، تقریبا میشه بگیم به طور اطمینان که فرزندان اون خونه و نسلی که از اون خونه به جامعه وارد میشه
راه سعادت رو طی میکنه،
صالح و سالم و بله. شایسته و سازنده برای جامعه خواهد
حتما
بود.
همینطوره.
امیرالمؤمنین و حضرت زهرا واقعا یک الگوی خیلی جامعی هستند که فضای خونشون، که مصادیق فراوانی داریم حالا توی فرصت‌های دیگه این صحبت بکنیم، که در فضای خانه علی محبت و آگاهی حرف اول رو میزنه و مقدمه بر هر چیزیه، و خروجی این خونه میبینیم فرزندانی میشه چون کریم اهل بیت امام مجتبی و سید الشهدای عالم ابا عبدالله الحسین یا حضرت زینب کبرا، و نسلی که از اونها به هر حال صالحان و اولیا و بزرگان و شخصیت هایی که باز به برکت همون مهر و محبت و معرفت اون خونه تا امروز
بله
در جهان بشریت حضور دارن،
جهان شمول. بله آقای وحیدی، سال بعدی من که خیلی دغدغه است برای من، دوست دارم امشب در این مجال حتما از زبان جناب عالی به پاسخش برسم، اینه که آرامش، شاید به تعبیری خیلی بخوام امروزی صحبت کنیم، یکی از گرونترین و مهمترین محصولات تشکیل خانواده است. یعنی یکی از اهداف تشکیل خانواده برای هر نسل جوانی اینه که به آرامش برسن، در کنار آسایش، در کنار ابزار و وسایلی که برای ابتدای زندگی خودشون مهیا میکنن. اگر بخوایم از منظر دین و مخصوصا به تأسی از سبک زندگی فاطمی آرامش رو و محیط امن خانواده رو معنا کنیم، به کجاها خواهیم رسید؟ یعنی چه تعبیری و چه معنایی میشه برای این موضوع قائل بود؟ در خدمتی.
بله، ممنونم از پرسشی که مطرح
کردید. خواهش میکنم.
ببینید آقای رضایی، جامعه همیشه جامعه، حالا حداقل ما جوامعی که ما داریم زندگی میکنیم و در امروزه که داریم زندگی میکنیم، جامعه مملو از استرس، اضطراب، نگرانیه. یعنی اگر خودمون رو رها بکنیم به دست جامعه بسپاریم، جامعه جز اضطراب و خشم و عجله و سرعت و بیقراری و اینها، جامعه‌ای که داریم زندگی میکنیم این چیزها رو به ما تحویل میده و طبیعت خوبی جامعه برای ما نداره. ولی اگر انسان خودآگاه زندگی بکنه، یعنی برای زندگی خودش لحظه به لحظه سعی کنه زندگی رو از اون حالت ناخودآگاه به خودآگاه بیاره، از عادتی زندگی کردن و تکراری زندگی کردن خودش رو نجات بده، از پیروی کردن خودش رو در بیاره بیرون، بلکه عاقلانه هر چیزی رو که برخورد میکنه میخواد قبول بکنه، میخواد بپذیره، با عقل و خرد خودش یا عقل و خرد جمعی یا در مشورت با اهل تخصص هر رشته ای، از دین گرفته تا ادبیات تا فلسفه تا اجتماع تا فیزیک و شیمی و علومی که داریم باهاشون زندگی میکنیم، اگر بنابراین باشه که اینجوری زندگی بکنه، خب طبیعتاً انسان آگاه، اولین چیزی که آگاهی به انسان میده و انسان آگاه تمایز داره با دیگران اینه که او با آرامش میتونه زندگی بکنه و این آرامش رو میتونه به محیط خانواده خودش منتقل بکنه. ما بیشترین فشارها رو روی شخصیت در همون صدر اسلام، روی شخصیت امیرالمؤمنین داریم، روی شخصیت حضرت زهرا داریم، اما جالبه وقتی وارد فضای خونهشون میشیم و وارد فضای زندگی میشیم، اینها میبینیم که چقدر خوب مدیریت کردن اون گرفتاری ها و کشمکش های بیرون از خونه، سختی های بیرون از اون خونه، و در فضای خونه جز آرامش چیز دیگری نیست. امام حسن مجتبی میگه که شبی تا صبح من در کنار مادرم بودم، حالا پاسی از ساعت شب چه بسا بوده، و مادرم دعا می کرد و تمام همسایه ها رو دعا کرد و در پایان برای خود ما دعا کرد. پایان نماز از مادرم سوال کردم که مادر، شما چرا اول همه همسایه ها رو دعا کردید و در پایان برای ما دعا کردید؟ که حضرت اون جمله مشهور رو فرمودن که یا بنی فرزندم الجار سمت دار، اول همسایه رو باید توجه بکنیم بعد به خودمون. اینا همون همسایه هایی هستند که بعد از رحلت پیامبر میبینیم در مقابل اون ظلم هایی که در حق امیرالمؤمنین و حضرت زهرا میشه، اینها سکوت میکنن یا گاهی چه بسا همراهی هم کردن. اما فاطمه زهرا اون ظلمی که اونها کردن و اون اتفاقات ناگواری که پیش آوردند رو نه تنها به محیط خونه منتقل نمی کنه، بلکه در محیط خونه و در کنار فرزندانش با اون بلاها رو مدیریت میکنه و اونها رو تبدیل میکنه به دعا کردن برای اونها،
این جنبه تربیتیش
و آرامش برای اونها.
درسته.
خب فرزندی که در چنین بستری رشد پیدا کنه طبیعتاً دارای آرامش و بدور از هر گونه کینه‌ورزی و دشمنی های بیهوده خواهد.
حتما همینطوره. خیلی متشکرم که آقا در این کلامتون به جنبه تربیتی تأثیر به سبک زندگی فاطمی اشاره کردین، سپاسگزارم. آقا در مورد اهمیت مهر و محبت در خانواده گفتیم و اینکه راهی است برای رسیدن به آرامش که پیامدهای خاص خودش رو حتما در روابط خانوادگی خواهد داشت. حالا اگر اعضای خانواده با هم مهربون نباشن، به هم محبت نکنن، واقعا چه آسیب هایی، چه نقصان و چه خسرانی در انتظار کانون خانواده است؟
جواب این سوال شما رو من فکر کنم که خیلی از ماها داریم در زندگی های دوروبر خودمون میبینیم و مشاهده میکنیم. انشالله که در زندگی هیچ کدوم از ما نباشه که خانه ایم کمبود مهر و محبت در اونجا باشه. خب محبت محور اصلی زندگی انسانیه. به تعبیر جناب حافظ، خواجه شمس الدین حافظ شیرازی، که میگه صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان. محور با محبت در همه جا. اگر یک مدیری میخواد واقعا راندمان کار ادارش بالا بره و کارمندها خوب کار بکنن، راهش بگیر و به بند و ناراحتی و تنبیه و اینها نیست. بیاد محبت رو در اون اداره به نحوی بسط و گسترش بده، بعد ببینه وقتی اینها محبت رو از اون رأس هرم که مدیر و رئیس اون مجموعه هست دریافت کردن، یا تو مدرسه مسئولین مدرسه، معلمان مدرسه، ما همه بالاترین خاطره‌ای که همه از دوران تحصیل چه در مدرسه چه در دانشگاه چه در مراکز دیگه داریم، بالاترین خاطره خاطره محبت. الان از هر کدوم از ما بگن که بهترین معلم دوران کل دوران تحصیل کی بوده، ما مطالب علمی اول تو ذهنمون نمیاد که بگیم یه معلمی بود ریاضی خیلی خوب به ما درس میداد، عربی خیلی خوب درس میداد. من فکر میکنم اگر نگم همه انسان ها، اکثر انسان ها تا بهشون بگن بهترین مدیری که داشتید یا بهترین معلمی که داشتید یا بهترین رئیسی که داشتید، اول ذهنشون میره به دنبال محبت، به دنبال عشق ورزیدن و دوستی. بعدن صفات دیگر این مدیر مانند مدیریتش یا علمش، دانشش، تکنیکش، اونها در رتبه بعدی قرار داره. و خدا هم راجع به پیامبر در قرآن میفهمد که اگر تو قلب مهربانی نداشتی، قلب مدارا کنندهی با مردم نداشتی، اینا همه از دور تو پراکنده می شدن. لو کنت غلیظ القلب لم تزر من حولک. با همه علمی که داری، با همه آگاهی که داری، با همه عظمتی که داری، اما اگر قلبت خشن بود، این اعراب دور تو قرار نمی گرفتن و این محبت تو بود که اینها رو تونست مثل پروانه هایی دور شمعت قرار بده. حالا در محیط خونم همینه. هرچه پدر و مادر اون محبت رو بیشتر داشته باشن، طبیعتا بچه های بهتری رو تدبیر میکنن. و اثرات اون کمبود محبت که سوال شما بود، خب طبیعتا افراد وقتی محبت رو از خانه دریافت نکنن، گرایش پیدا میکنن که این محبت رو بدن از بیرون خونه به دست بیارن. خب بیرون خونه چه کسانی دارن محبت به بچه های ما میدن، به افراد خانواده ما؟ نکنه کلاهبردارهایی باشن که به اسم محبت و این بچه ها و این افرادی که در خونه اقناع نشدن از لحاظ محبت، یک محبت ظاهری از اونها ببینن و لطمه‌ای بخوره روح اونها، جان اونها، قلب اونها. پس اولین اتفاق اینه که اینها چون انسان گم شده، محبت گم شده انسانه و اون رو جستجو میکنه. اگر جنس اصیلش رو پیدا نکنه، مبتلای به جنس‌های بدلی و تقلبیش میشه و بیرون از خونه گرفتار اون افراد میشه. این اولین ضربه‌ایه که در اثر نبود محبت در فضای صمیمی خونه افراد خانواده دچارش خواهند شد. و بعد عقده‌ها و کمبودهایی که در وجود اون انسان‌ها ایجاد میکنه، و این عقده‌ها و کمبودها خدای ناکرده میتونه طرف رو به سمت گناهان بزرگی مانند دزدی، مانند خیانت، مانند حتی منجر به قتل بشه. وقتی که اون کمبود محبت رو داشت، در دلی که محبت نباشه حسادت رشد میکنه، تنگ نظری رشد میکنه، ترس رشد پیدا میکنه، بخل و حرص و حساسیت رشد پیدا میکنه و خود اینها سبب آلودگی های مختلف دیگه میشه. پس توجه داشته باشیم که چقدر میتونه محبت به خصوص در فضای خونه و خانواده اثر طبیعتی بالایی داشته.
100%. آجو خیلی متشکرم. دلم میخواد یه سوال دیگه از جناب علی بپرسم، نمیدونم.
خواهش میکنم،
شما وقتتون آزاد هست که من سوال رو بپرسم در خدمت شما اختیار دارین. سلامت باشین آجا. سوال اینه آجا آقای وحیدی عزیز، که حالا که صحبت به اینجا رسید، مهم اینه که چه چیزهایی مهر و محبت رو توی خانواده ما میتونه تقویت کنه، حالا که به این شاهکار دست پیدا کردیم که محبت معجزه میکنه توی روابط فردی، اجتماعی، درون خانواده، بیرون از خانواده، و واقعا میتونه مسیر رسیدن به سعادت رو برای ما تسهیل بکنه. این امر آموزه‌های دینی ما چه نقشه راهی در این مقوله در اختیار ما قرار دادن که بتونیم مهر و محبت رو در خانه و خانواده نهادینه کنیم؟
بله، الحمدلله سوال ها یکی از یکی بهتر و دقیق‌تر و کاربردی‌تر.
خیلی
ممنون و متشکرم.
اختیار داریم.
عرض کنم که محبت رو بخوایم در محیط خونه جاری کنیم و خونه رو کامیاب از محبت بکنیم، شرط اولش توجه به همدیگه است. این زن و شوهر نسبت به هم دیگه، نسبت به فرزندانشون، فرزندان نسبت به پدر و مادر، سعی کنن همدیگه رو با توجه نگاه بکنن، با توجه همدیگه رو. این توجهی که میگم تجسس در امور فردی و شخصی نیست، نه، توجه به نیازهای همدیگه. من بدونم واقعا نیازهای همسرم، نیازهای فرزندانم، نیاز پدر مادرم چی هستش. نکنه یه وقت پدر مادر همسر نیازی داره و من از اون غافلم و او به هر دلیلی با من مطرح نمی کنه، یا شاید هم مطرح کرده من بهش توجه نداشتم. نیازهای عاطفی، نیازهای روانی، نیازهای اجتماعی، حتی نیاز مالی، شاید نیاز مالی باشه یکی از طرفین به دلایلی نتونه مطرح بکنه.
درسته.
اما یک پدر آگاه، یک مادر آگاه، یک همسر هوشیار و بیدار نسبت به هم دیگه. ما خیلی همون نسبت به هم دیگه خوابیم، نسبت به هم دیگه غافلیم. جالبه، حالا من اینجا یه پرانتزی باز بکنم. گاهی می اومدن خدمت حضرات معصومین، ائمه معصومین، و می گفتن آقا الان وقت قیام، وقت مبارزه است، شما خیلی یار دارید. حضرت می فرمودن من یاری ندارم، من تنها هستم با همین چند تا به هر حال دوستانی که دور و برمونن، کسی نیست ما رو کمک بکنه اگر بخوایم قیامی بکنیم.
درسته.
طرف اصرار میکنه، میگه نه آقا شما خیلی یار دارید، من میدونم خیلی ها مدعی هستن که یار شما. حضرت جالبه اینجا یک پرسشی رو مطرح میکردن، خیلی سازنده است. نمیگفت که معیار اونها اینه که آیا نماز میخونن، آیا روزه میگیرن، اونایی که ادعا میکنن یار منن و تو فکر میکنی من با اونها میتونم قیام بکنم.
درسته.
یا حج میرن، زکات میرن، حجابشون چطوره، اینا رو نمیپرسید.
ملاک چی بود؟
جالب، حضرت میپرسیدن ببینم پولدار، اینایی که شما میگی پولداراشون به فقرا توجه دارن؟ سالماشون به مریضها توجه دارن؟ اونایی که قویان به اونهایی که ضعیفن توجه دارن؟ بعد طرف گفت نه آقا چنین چیزی نیست. اصلا میفهمیدم پس ببینید اونها یار من نیستن، اینهایی که چنان در جامعه غافلانه دارن زندگی میکنن، در کنارشون مریضهایی هستن که اینا توجه ندارن، ضعفایی هستن و انسانهای گرفتاری هستن که توجه ندارن. این بیدار بودن، هوشیار بودن نسبت به محیط اطرافمون و به خصوص خانه و خانواده، نسبت به همسر هوشیار باشیم، نسبت به بچه‌مون هوشیار باشیم، نسبت به پدر و مادرمون بیدار باشیم، آگاه باشیم، نیازهای اونها رو بهشون توجه داشته باشیم و تا جایی که میتونیم بتونیم رفع نیاز از اونها بکنیم. این خودش یک فضای محبتی رو ایجاد میکنه و توفیقات بسیار بزرگی هم برای انسان به دنبال خواهد.
انشاءالله، انشاءالله. حاج آقای وحیدی بسیار بسیار سپاسگزارم. از اینکه در این دقایق و لحظات در کنار ما بودید و اجازه دادید که در این ویژه برنامه از کلام شما استفاده کنیم پیرامون موضوع برنامه امشب. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. باز هم این ایام رو محضر جناب عالی تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از شما التماس دعا داریم.
خواهش میکنم، موفق باشین، شب شما هم بخیر. منم التماس دعا دارم. خداحافظ.
متشکرم و خداحافظ.
خواهد کرد رویای تو با این دل، رویای تو با این دل. این حادثه در من چیست تا نام تو می آید؟ از آینه می پرسم عاشق شده ام شاید؟ بیتابم و دل تنگم و حیران جدایی، دل بردی و من ماندم و چشمی که شب و روز و مانده به این پرسش دیرین که کجایی؟ تنها
ارادتمندیم و متشکرم که شنونده ویژه برنامه خانه دوست اینجاست رادیو ایران هستید. در شب شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، عزاداری هاتون مقبول درگاه خداوند قرار بگیره. انشاءالله از همه شما در این روزها و شبها التماس دعا داریم. امشب به بهانه این ویژه برنامه داریم از محبت و مهربانی در خانه و خانواده صحبت میکنیم. از شما هم پرسیدیم اگر قرار باشه مهر و محبت خودتون رو به بچه ها و فرزندانتون نشون بدین، این کار رو چطور انجام میدین؟ با چه رفتاری؟ تا حالا در این زمینه چی کار کردین که مهر و محبت در درون بچه ها نهادینه بشه؟ منتظر پاسخهای شما هستیم. خیلی از دوستان زحمت کشیدن، زنگ زدن به 220-486 و 225009، قرار صداشون رو بشنویم و من هم همچنان از طریق سامانه پیامکی 3900 منتظر پیامک‌های شما هستم.
من سعی کردم بچه هم به یه چشم نگاه کنم، یعنی هیچ وقت نشده تا حالا فرق بذارم بگم این پسر باید محبتش بیشتر باشه اون دختر کمتر. اصلا من هیچ وقت سعی نکردم اینا رو از خودم دل خور کنم. محبت همیشه با بچه هم کردم، به خاطر اینها هم همینطور مثل من دارن رفتار میکنن. با محبت و مهربون باشی همه یادت میکنن و هیچ وقت تنها نیستی.
متشکرم از آقای میثم نویپور که از شهر تبریز همراه ما هستند. ایشون گفتن که مهر و محبت در ابتدا نیازمند احترام اعضای خانواده به هم دیگه است، مخصوصا احترام بزرگترها به هم. تو خونه ای که مادر توسط پدر مورد تکریم قرار نمیگیره، اعضای خانواده هم مادر رو مورد مهر و احترام قرار نمیدن. خانواده منهای احترام مساوی عدم مهر خانواده و به اضافه احترام مساوی است با مهر و محبت.
محبت کردن به بچه ها فقط اینه که رزق و روزی حلال ببری تو خونه، چون که اونا هم بنده های خدا هستن. حالا دست ما امونت هم، یعنی اولین چیز که میتونم محبت بکنم به بچه هم اینه که رزق و روزی حلال ببرم تو خونه. اون موقع محبت کردن خودش خود به خود به وجود میاد.
کسی میتونه به دیگران و خانواده خودش محبت داشته باشه که محبت خداوند متعال رو در سینه داشته باشه. جناب آقای بهرام عیدی از گوی دانشگاه تبریز این پیامک رو ارسال کردن، ازشون متشکرم.
اگه ما بخوایم خانواده خوبی داشته باشیم، ما باید این عزیزان رو سرلوحه زندگی خودمون قرار بدیم، تربیت و خوبی داشته باشن این بچه ها. اول خانواده، بعدن اجتماع.
به به، متشکرم از سکرا خانم حاتمی که از خوزستان شنونده این برنامه هستن و نوشتن اگه توی زندگی محبت کردن، بی‌منت، احترام، گذشت و صبوری وجود داشته باشه، همچنین نماز اول وقت، یعنی زندگی شما پر از عشق به خداست.
حضرت فاطمه الگو اسوه خوبی بود برای تمام بشریت، به تمام عالم. او به جای رسید که حضرت محمد او ام علی ها تسلیت ابراهیم نورمانی از سیزان خدا قوت.
خیلی خیلی متشکرم عزیزان شنونده، دوستانی که زنگ زدین تو این مجال صداتون رو شنیدیم، عزیزانی که بنده با افتخار چند تا از پیامکاتون رو خوندم و چقدر هم لذت بردم از نکته سنجی شما، از اشراف شما به موضوع برنامه امشب خانه دوست اینجاست رادیو ایران که همون مهر و محبت و مهرورزی به هم دیگه است. سپاسگزارم. امیدوارم همین روند تا ساعت 19 ادامه داشته باشه، یعنی تا آخرین لحظه‌ای که ما به اتفاق دوستان و همکاران با این ویژه برنامه در محضر شما عزیزان شنونده هستیم. برای عزیزانی که تازه به جمع ما اضافه شدن عرض می‌کنم که امشب در شب شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مورد محبت و مهربانی در خانواده داریم صحبت می‌کنیم. آنچه به ذهنتون میاد و هر جمله‌ای در این پیرامون و در مورد این موضوع به ذهنتون میرسه و دوست دارید که با ما به اشتراک بگذارید، حتما از طریق دو شماره تلفن 220-486 و 225-009 و همینطور سامانه پیامکی 3900 به دست ما برسونید، هم صداتون رو بشنویم و هم انشاءالله بنده با افتخار باز هم پیامک های شما رو بخونم.